أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از جلسه قبل بحث اجتهاد یا به تعبیر بهتر مرجعیت شورایی رو مطرح کردیم و عرض کردیم بحث در دو مقام قابل طرح، یکی در رابطه با جواز مرجعیت شوراییش، یکی بالاتر وجوب مرجعیت شورایی. منتها گفتیم مقدماتی را عرض کنیم که این بحث با بحث‌های دیگه احیانا خلط نشه. یه مقدمه هم امروز بر اون مقدمات اضافه میکنیم، بعد انشالله وارد اصل بحث میشیم. در مقدمه اول گفته بودیم که یه بحث رو خوبه بهش توجه کنیم و اون این که اصلا یه سوالی، آیا مرجع حتی اگر بگیم شورایی نیست میتونه بدون مشورت فتوا بده، حق داره بدون مشورت فتوا بده؟ مراد از مشورتم تقریبا همین هیئت استفتا، ولی یه ذره جدی‌تره، بلکه شاید بشه گفت یک مرحله از اون بحث مهمتر و جدی‌تر. حالا عرض میکنم در مقدمه پنجم که بحث امروزمون باشه، یه مطلب مفصلی رو از مرحوم آقای آجا مصطفی خمینی میبینیم که خب نکته خیلی خوبی است. ایشون هم در کتاب اصول خودش که عبارتش آوردیم تحریراتون فل اصول به این مطلب توجه داده، هم در یک کتاب دیگه ایشون داره العوائد و الفوائد که یه نکاتی که به ذهنشون رسیده رو اونجا کنار هم آورده. اونجا یه فائده ای داره که این مطلب رو در اونجا تنبه داده. جالبم هست که تو نوشته تو کتاب العوائد و الفوائد میگن که این مطلب رو نوشتم در حالی که الان در شهر بورسا هستیم و امام هم خوابند. عبارتشون رو ببینید خوبه، صفحه 191 آخرین عبارت عربی که از آقا مصطفی در دسته، میگن که بله یوم السبت شنبه الثانی و العشرین من جماد الاولا 192 آخرین خط عربی، شنبه 22 جماد الاولا در بلده بورسا حینما یکون ابی نائما. حالا بعد از ظهری بوده شوشته می نوشته، امام اون بره اتاق استراحت می کردن، ایشون هم این مطلب رو اونجا نوشت. ما حاصل بحث مرحوم آقای آجا مصطفی اینه، میگن که دلیل حجیت تقلید چیه؟ بنای عقلا شارع هم درباره تقلید بنای جدیدی نذاشته، همون بنای عقلا. بنای عقلا هم در طول زمان تغییر میکنه. اوائل این گونه بوده که مردم در دوره امام صادق، یک روایت که از امام صادق بهشون میرسید عمل میکردن، دیگه منتظر خاص و مقید و اینا نمیشد. بعدها که گذشت از دوره معصومین فاصله گرفتن، اون وقت وقتی میخواستن بگن امام صادق چه فرموده، مجتهدین باید میرفتن روایاتو میدیدن، مقیداتو پیدا میکردن، مخصصاتو پیدا میکردن، معارضات رو پیدا می کردن ببینن نسخ نشده شده، اون وقت عمل می کردن. میگن امروز من تعبیر می کنم فقه تبدیل به علم شده. وقتی یک چیزی تبدیل به علم شد، دیگه نظریه پردازی توش تو درهای بسته نمیشه. شما باید یه مطلبی که میخوایی بگی که متفاوت با نظر بقیه است، یک مقاله بنویسی بذاری در مرعا و منظر مخالفین و موافقین، اینا راجبش بحث کنن، ده ها نقد بکنن، شما جواب بدی. اگه تونستی از زیر بار این نقدها و فشارها خارج بشی، اون نظریه پذیرفته شده است، یعنی حجته. این در همه علوم هست و در همه بناهای عقلایی در رابطه با علم و نظریه پردازی جدید این شایع. الان یه نفری میخواد یه نظریه‌ای بده در رابطه با مثلا فرض بفرمایید نظر ابن سینا، به چیز جدید به ذهنش رسیده که ابن سینا عقیدش اینه، همین جوری بگه و ردشه بره، مورد قبول واقع میشه. میگن آقا این حرف حضرت عالی و اهل فنش دیدن، چون ما که نمیفهمیم، باید اهل فنش دیده باشه. یه نفری میخواد الان یه شرکت داروسازی یه داروی جدیدی تولید کرده، میگه آقا این داروی جدید ما به درد سرطان میخوره، میخواد بده بیرون. اول که قبول میکنن، میگن آقا حضرت عالی اول از همه باید پیپر بدی، اصطلاحا باید مقالش رو بدی تو اون مجلات اصلی شاب بشه. چرا مجلات اصلیش؟ که اهل فن به اون مراجعه میکنن. حالا شما این مقاله رو مثلا توی روزنامه محلی چاپ بکنی، خب ممکنه اهل فنش نبینن، ولی تو مقاله علمی پژوهشی رو تو مجله علمی پژوهشی چاپ کنی، فرض بر اینه که اون کسایی که متخصصن میبینن، بعد خوندن، مطالعه کردن، نقدش میکنن، بررسیش میکنن، ده ها صد ها اشکالش میبینن، یا پس نقدها بر نمیاد، حجت نیست، دارو به درد نمیخوره. اگر از پس نقدها برآمد، اون وقت این نظریه میشه مورد قبول، میشه حجت. آقای حاج آقا مصطفی می فرماید که دوره صدر اسلام بنای عقلا به این بوده، به محض اینکه این خبر می رسیده عمل می کرده. دوره یه ذره جلوترش 200 سال 300 سال بعد تا 200 سال پیش بنای عقلا این بوده که یه نفر میشینه تو اتاقش در بسته نظر بده، همین نظریه رو اعمال بکنه بده بیرون. تو پزشکی هم همین بوده، 200 سال پیش 100 سال پیش هر پزشکی به هرچی میرسید بیان میکرد همه مجد میدونست. اما امروز بنای عقلا اینجور نیست. بنای عقلا در رابطه با یک مبنای علمی اینه که او رو باید اول بفرستن تو مجامع علمی، اونجا بررسیش، بعد حرفش در آن. معروفه یه قصه، گفتم شاید چندین بار تا حالا براتون، یعنی یه روزی شیخ انصاری نمیاد درس، روز دوم روز سوم شاگردان میرن خونش میگن آقا چرا حضرت عالی نمیایی؟ میگه من شبهه میکنم. میگن چرا؟ یه نامه‌ای به اینا نشون میده، میگه نگاه کنید یه نامه‌ای است یه نفر از ایران بر من فرستاد، این کتاب مکاسب که رفته ایشون خونده به این کتاب اشکال گرفته، اصلا این نفهمیده من چی میگم و اشکال گرفته. بعد شبهه من اینه، شاید منم نمیفهمم شهید ثانی چی میگه و بهش اشکال میگیرم، نکنه ما حرف این گذشتگان رو که مطرح میکنیم همینجوری بر خودمون یه چیزی میگیم داریم و حیثیت اونا رو میبریم علکی اشکال میکنیم. میگن شاگرداش میگن این فرقی بین شما و او وجود داره، و اونی که ماها هستیم. شهید ثانی اگر چیزی گفته که شما تو اتاق دربسته خوندی اومدی میگی، یه جمعی که فحول این رشتن، اونا مطالعه میکنن، اونا میپذیرن حرف تو، از حرف او استفاده تو، از حرف او تقریر تو، از سخن او کامله، این حجته. بله یه نفر توی دهاتی ممکنه حرفو به تنهایی نتونه درست بفهمه ولو مجتهدم باشه. این همین حرفیست که مرحوم آقای حاج مصطفی اینجا داره، حرف از حیث کلان حرف خوبیه. میگه بنای عقلا تغییر کرده در دوره ابن سینا، در دوره فارابی، در دوره بطلمیوس، در دوره بقراط، در دوره تا حتی شیخ انصاری روش این بوده می نوشتن مطلب می گفت، تو پزشکیش این بوده، تو معماریش این بوده، تو فلسفهش این بوده، تو فقهش این بوده، تو همه رشته ها اینجور بوده. امروز اینجوری نیست، امروز باید نظریه رو بفرستن به مرعا و منظر کارشناسان، اونا اول بحث کنن، بخوبنش، خورد خاک شیرش کنن، بعد اگه تونست سر پا واسطه میشه نظر اونجا. بعد ایشون چند اشکال به حرف خودش میکنه. اشکال اولی که میکنه میگن که ممکنه کسی به ما بگه اصلا وظیفه ما کشف واقع نیست. کشف چیه؟ حجت. من مقلد به واقع نمیخوام برسم، اینایی که شما میگید برن مراجعه کنن به فلان، بر واقعیته، ما یه حجتی میخواییم فردای قیامت وقتی رفتیم از در پل صراط رد شیم به ما گفتن چرا این کار کردی، بگیم به این خاطر رد شیم، حالا درست یا غلطش کاری به ما نده. آقای آجا مصطفی میگه نه وظیفه ما اتفاقا رجوع به واقعه، ولی میتونست اینجا آت دیگه یه جور دیگه هم جواب بده، بگه نه وظیفه ما مراجعه به حجته، ولی اصلا حجت امروزه در فرضیست که نظریه چکشکاری شده باشه، نظریه مورد بحث و جدل و مباحثه قرار گرفته باشه. دومین اشکالی که ایشون دوباره میکنه و بعد پاسخ میده این که میگن ممکنه یکی بگه آقا ببین این که شما میگی امروزه و جدیده و اینا، باشه شیخ انصاری بحث میکرده میذاشته در مرعا و منظر، شهید ثانی این کار کرده، نه علمای سلف که این کارا رو نمیکردن، فتوا میدادن. ما هم به همون سیره سلف صالح عمل میکنیم. جوابی هم که ایشون میده خب روشنه، میگه قدیم حجت عقلایی او بود، امروز اصلا حجت عقلایی او نیست، همون شهید ثانی هم امروز باشه اونجوری عمل نمیکنه. تو کتاب عوائد یک اشکال دیگه ای مطرح میکنه، میفرماد خب آقا این باعث حرج میشه، این باعث حرج میشه اگه قرار باشه هر نظریه ای که هر کسی میخواد تو هر بحثی بگه بیاد بذاره در مرعا و منظر همه و بحث کنن، این آقا نمیشه. جوابی که میدن میگن اول حرجی نمیاد. چرا حرج نمیاد؟ ما جز بیکارهایی خب هر روز همین کارها رو بکنیم. عزف الازالک این وقتی حرجه که طرف بخواد در تک تک مسائل فقهی این گونه باشه، ولی اگه در کبریات کلی که از اونا میخواد فقه استفاده کنه بحث کنه، میخواد مثلا بحث کنه یه نفری یه مبنای جدیدی بیاره، مثلا بگه آقا من اصلا استصحاب حجت نمیدونم، ما میدونید چقدر در فقه تأثیر میذاره، یا میخواد بگی من خبر واحد رو در امور عامه حجت نمیدونم، میدونید چه تأثیری در فقه میذاره. این امور اصولیش و کبریات رو بیاره به بحث بذاره، همه در رابطه باش حرف بزنن. بعدم نکته مهمی که ایشون داره که خیلی حرف خوبی هم هست، میگه دقت کنید من نمیگم اینی که میگه همه اجماع قبول کنن ها، نه مطرح بکنه بذاره نقدها رو بشنوه، ممکنه حتی با اینکه نقد شد بازم رو حرف خودش بمونه، اب نداره باز حجته. میگه منتها نقدها رو بشنوه، نه اینکه اصلا نقدها رو نشنوه، که این نکته مکمل خوبی است. یعنی یک مجتهد، یک مرجع اگه میخواد یه نظریه جدیدی بده خودش ننویسه و بره بخوابه، بنویسه بفرسته ده ها نفر ببینن، آخرم حرف اونا رو نپذیره، بگه نه من حرفتون نمیپذیرم، ولی حداقل بذاره ده نفر اینو چوبکاری کنن، ده نفر اینو بررسی کنن، ده نفر اینو موشکافانه نقد کنن. میگه این که حرجی پیش نمیاره، خب بدید آدم های مختلف اینو بخونن، قرار نیست که همه با هم به یک عقیده ثابت برسن. خب دقت کنیم ماحصل حرف مرحوم آقای آجا مصطفی چیه؟ حرف بسیار خوبی هم هست، ولو که خود ایشون همین حرف رو به نقد نذاشته، خود یه نظریه که اگر میخواسته باید به نقد میذاشته، ممکنه هم از بگه خب گذاشتم دیگه همینجا نوشتم بیان راجبش حرف بزنم، ولی خب امروز اولین بار یکی داره فکر کنم راجبش، اولین بار تا اونجا که ما خبر داریم که که خود اون رو به نقد گذاشت. شما که میگید یه نظریه ای رو من میخوام بدم، ایشون معسل حرفش اینه، میگه تقلید حجیتش به سبب چیه؟ بنای عقلاست. امروزه هم بنای عقلا بر این حرف به خصوص نو باید از دالان بحث و نقد و نظر و نتیجه و چالش بیاد، با بحث های مفصل این در بیاد. و الا یه نفر در یه علمی یه بحثی بکنه و بقیه هم راجبش نظر ندن، که اما این حجیت نداره. نه، بحث ابطال پذیریش نیست و همه اینا ابطال پذیره. ابطال پذیری وقوعیه نه امکانی. نمیخواد بگه امکان ابطال پذیری داشته باشه، میگه واقع بشه، بدیدش دست افراد چکشکاریش کن. اما ممکنه از زاویه دیگه ای هم دوباره حرفشون رو تقریر بکنیم، بگیم که این بحثشون در رابطه با تقلید بود. ممکنه حتی بریم در اصل اجتهاد. یه مجتهد وقتی مجتهد میشه که حرفش مورد نقد و نظر قرار بگیره بر خودش. دقت بکنید، اینو تو فرمایش ایشون نیست، تو لابلای این تبیینی که کردیم نوشتم، ولی توضیح بیشترش رو اینجا بدم. بحث آقا مصطفی دو زاویه میتونه پیدا کنه. چرا؟ به خاطر اینکه یه مجتهد که میخواد یه حرف نو بزنه، دو چیزی بگه. میخواد بگه آقا آب قلیل هم با ملاقات نجس نجس نمیشه. یا میخواد بگه مثلا ورز بفرمایید سگ پاکه. خب کل تاریخ ما گفتن سگ نجسه، یه مجتهدی میخواد بگه آقا سگ پاکه. اولین حرف رو میخواد در رابطه با خودش بزنه، نظر کارشناس، نظر مجتهد در رابطه با خودشه، بعد مردم به اون مراجعه میکنن. نظر خودش برای خودش آیا بدون اینکه نظر صاحب نظران و کارشناسان و منتقدان رو بگیره حجته؟ این مرحله اول. دو، حالا بگید بله اصلا نظرش برای خودش بدون اونا حجته، برای مردم جائز بدون اینکه این نظر به آوردگاه نقد رفته باشه به اون نظر مراجعه کنن؟ اون تیکه اول خیلی تو عبارت ایشون باز نشده. پس دو حیثیت مطرح شده در صحبت ایشون قابل بحثه. یا آقای مجتهدیه اصلا نمیخوادم بر کسی فتوا بده، بر خودش میخواد بگه، میخواد بگه آقا اصلا امروزه مسافر، مثالای ساده براتون بزنیم که هست، امروز مسافرت چون حرج نداره باعث قصر صلات نمیشه. این نتیجه رسید. ما یه عمر میگفتیم نماز، مسافر که میره باید نماز رو شکسته بخونه. این میگه این مال وقتی بوده حرجی بود، حالا سفر حرجی نیست، سر عمر گنده میشینه تو ماشین را میره. خب طرف با اسب قهرمان مسابقات دو اسب ها شد، به جایزه دادن، گفت باید جایزه رو به اسبه بدی، این که کاری نکرده، اسبه دویده. حالا شما نشستی ماشین راه رفته، خسته نمیشی که، مثل قدیم نیست که طرف پیاده مجبور بشه تو این کوه و کمر راه بره. به یه کسی مثلا به این عقیده میرسه که سفر دیگه باعث قصر صلات و افطار روزه نمیشه، خودش برا خودش باید به این مطلب عمل بکنه. یک، آیا این نظریه خودش برای خودش بدون اینکه بذاره به مرعای نقد کارشناسان حجت، یک. دو، بگیم آقا بله حالا بر خودش حجت، لزومی نداره به نقد کارشناسان بذاره. آیا مردم میتونن به این نظر مراجعه کنند اگر این هنوز به نقد و نظر کارشناسان نرسیده؟ این محصل حرف آقای آژاق مصطفی. باقوم بگی علارغم قوه استنباط باید به نقد و نظر بزن. بعدم نکته اصلیش ایشون تنبه به چیه؟ بنای عقلا. میگه آقا امروز برید تو تمام رشته های علوم، تمام دانشگاه های جهان، وقتی به این مسئله مراجعه میکنید ببینید یه نظریه، یه نظر جدید، یه کسی میخواد یه حرفی بزنه که حرف اجتهادی خودشه، همینجوری ازش نمیپذیرن. میگن آقا حضرت عالی این حرفو جایی هم مطرح کردی، کسی هم باش بحثش کرده، نقدش هم کردن، ما که نمیفهمیم ولی کارشناسا نظر دادن. حالا یه نفر بیاد اینجا جلو ماها شروع کنه به توضیح دادن، یه گروهی هستن میگن زمین تخته، زمین گرد نیست، یه دو سی سال بگه. شما هم که نگاه میکنی میگه آقا من که حالیم نمیشه، ولی حرف شما اگه قرار درسته باشه باید بذاری در مرعا و منظرت یا کارشناسا به ما چرا میگی؟ من که نمیدونم زمین چپ به راست میگرده یا راست به چپ، من نباید به تو نزد جواب بدم. حرف تو ببر تو ژورنال های علمی جواب بکن، بعد ببینیم آیا متخصصی میپذیرن نقدهایی که بهش میشه وارده، میتونی از پس نقدها بر بیایی. ما هرچی میگیم تو بلدی جواب به ما میدی، ولی من جواب به تو بدم تو جواب به من بدی که اونمی باید یه آدم این کاره تو اون رشته متخصص بیاد بگه. یه نفر الان بیاد اینجا بگه آقا توضیح بده بر شما، آقا ببینید روزی دو تا آسپرین بخورید سرطان نمیگیم. ما به چی باید بگیم؟ باید بگیم آقا به من چرا میگی؟ ما که این کاره نیستیم. برو این حرف رو تو دانشگاه تهران استادا رو جمع بکن، دان اون اساتید رو جمع بکن، اونجا بگو اگه گفتن درست حرف درسته. به ما نباید این حرف رو بزنیم، ما عوامیم تو این قضیه. فرق آسپرین و استامین فر نمی فهمیم. تو رشته های ما اونا عوام هم سیبیت بگه آقا ببینید نخیر استصحاب که اینا میگن حرف مزخرفی، استصحاب کلی قسم رابع باید عبور. میگیم آقا این حرف رو شما بیا تو دارالشفا یه کرسی بذار، مطلب تو مطرح کن، نقدت بکن، اونا که پسش بر اومدی باز. خب توجه بکنید این بسته تو اجتهاد شورایی نداره، این حتی اجتهاد اصلا راجع به اجتهاد فردیه، لذا ما تو مقدمه پنجم ذکرش کردیم، این ربطی به اجتهاد شورایی نداره. این یه پله سخت‌تر کرده کارو، میگه آقای مرجعی که تو خونت تو قرن نشستی تو مرجع نیستی، بلکه اصلا مجتهد نیستی مادامی که تو اتاق دربسته نظر بدی. اگر میخوایی نظر بدی باید بیای این نظرتو در مرعا و منظر علما بذاری. خب به این جهت نکته توجه بکنید، این یه بحثی هم داره که جای خودش هم گفتی، و اون این که علم همیشه مهدی داره. الحمدلله تو دوره ما مثلا مهد علم فقه یه نفری حرف داره اینجا میزن، یه دوره نجف بوده، یه دوره اصفهان بوده، تو مهد اون علم معمولا نظریه در میاد. چرا؟ چون اونجاست که این حرف میاد و بحث میشه و رفت و آمد پیدا میکنه و اتفاقا بلوغ پیدا میکنه. یکی از دوره‌های بلوغ علم اصول دوره مرحوم آقای ناینی و آقای آزیای عراقی، مرحوم آشغان حسین اصفهانی، اینا بحث بوده. چرا؟ این معروفه که آقای ناینی و آقای ضیا شاگردای مشترک داشتن. ایشون صبح سر درس حرفی میزده، شاگردا عصر میبردن با آقای ضیا، میدادن آقای ضیا جواب میداده. مرحوم آقای ضیا اخیراً ازش یه حاشیه بر کتاب ناینی در اومده، یعنی یه کسی همدوره خودش رو نقد کرده. حرفشون سر درس گفته میشده، تو پستونه میگفتن، علن میگفتن، فهول بودن، مطرح میکردن، میرفتن به استادای دیگه مطرح میکردن، بس اونجا مورد تضارب قرار میگرفته. این به بلوغ علم میرسه و حجیت درست میکنه. آیا مصطفی توجه کنید، نمیخواد اصلا بحث شورا مطرح کنه، حجیت شورایی بحث دیگه یه که بعدن بهش میرسی. ایشون حرفش به اینه که حتی یک مرجع اگر میخواد نظر بده، چه برا خودش، تقریر ما از حرف آقا مصطفی، یعنی تکمله ایگه بهش اضافه کرده، چه برای بقیه که میخوان بهش مراجعه کنن، این حرف تنها و تنها وقتی حجته که از دالان نقد و نظر بزرگان این فن عبور کرده، ولی اصلا حجیت و عقلایی نداره. عبارت طولانی داره مرحوم آقای آجا مصطفی، عبارت شو بخونید. ما البته نسبت به اصل حرف یه نقده هایی داریم، فردا راجع بشه.